امیرالمومنین با معاویه و اینکه محتوای نامه‌های حضرت به معاویه بر اساس این موارد بود، بیعت و جلوگیری از خونریزی و البته پاسخهایی که معاویه به حضرت داد که قرار شد در این بخش از برنامه به اون بپردازیم، پاسخ کلی نامه ها، و در این قسمت هم در خدمت جناب استاد جباری هستیم. در خدمت جناب استاد بفرمایید.
بله، مثلا در یکی از پاسخهای معاویه آمده که خطاب به حضرت که تو از نظر یاران عثمان متهم هستی که قاتلان او رو در پناه خود گرفته ای، آنان اکنون بازوان تو و یاران و نزدیکان تو هستند. به من خبر رسیده که از پذیرش مسئولیت خون عثمان تفره می روی. اگر راست می گویی قاتلان او را در اختیار ما بگذار تا آنها را بکشیم، آنگاه زودتر از دیگران تسلیم می شویم، وگرنه با تو و یارانت با شمشیر روبرو خواهیم شد. به خدایی که جز او خدایی نیست، قاتلان و عثمان را در همه جا در کوه‌ها، ریگستان‌ها و خشکی و دریا تعقیب خواهیم که تا آن هنگام که خدا آنها را بکشد یا آن که در این راه جان ببازیم. این رو مثلا نامه‌ایش که در فقط صفین نصر بن زاهم صفحه 87 در انصاب الاشراف بنازوری جلد 2 صفحه 278 و برخی منابع دیگر آمده.
بله.
بعد جالبه که معاویه به این بسنده نمی کنه. در نامه دیگری اتهام قتل عثمان رو متوجه حضرت می کنه به این صورت. میگه یاران و شیعیان بی خرد خود را بر ضد عثمان شوراندی تا آنکه او را کشتن. این حضرت متهم می کنه که تو بوده عامل شوریدن بر عثمان. و با آنکه خود حضور داشتی نه با زبان از او دفاع کردی و نه با دست. با این همه اینک در صدد خلافت برآمده ای. در حالی که اکنون قاتلان عثمان نزدیکان و طرفداران صمیمی تو هستند و پیرامونت گرد آمدند. قاتلان عثمان را به ما بسپار و امر خلافت را به شورای مسلمانان واگذار. یعنی حتی اینکه این یکی بیعت عامی برای حضرت در مدینه صورت گرفته این رو نمیپذیره، میگه امر واگذار به شورا کن مجددن.
بله.
و امر خلافت را به شورای مسلمانان واگذار تا در مورد شخصی که مورد رضای خداست هم سخن شوند. تو بر گردن ما بیعتی نداری و ما نه ملزم به اطاعت از تو هستیم و نه راضی به خلافت تو. بین ما و تو و یارانت جز شمشیر حاکم نخواهد بود. سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست، قاتلان عثمان رو در هر کجا که باشند تعقیب خواهیم کرد تا آنها رو بکشیم یا آنکه روح هم به خدا بپیوندد. اینم باز نمونه از برحال پاسخهای معاویه.
جناب استاد یک سوال بکنم. شما اشاره کردید به این که حضرت محتوای نامه هاشون به معاویه در خصوص بیعت بود و بحث جلوگیری از خونریزی، که احتمالاً جلوگیری از خونریزی جلوتر میره دیگه، یعنی وقتی که داستان جنگ صفین پیش میاد. الان سوالم اینه، آیا حضرت واقعا اگه معاویه بیعت میکردن به این بیعت راضی بودن؟ چون صحبت اینه که خیلی ها میگفتن آقا با معاویه کنار بیا، معاویه فعلا باشه و حالا تا بعدش یه کمی حکومت شما مستقر شد، مشکلات حل شد، بعد معاویه رو برکنار بکنید. این داستان بیعت چه در همین برهه زمانیه یا؟
بله، پیشنهاد اونهایی که حضرت عرض میکردن میگفتن هم مقرره میشه مثلا که یا عبدالله ابن عباس با طبق نقلی،
بله،
که پیشنهاد میکردن که فعلا کاری به معاویه نداشته باش، در صورت منوط بیعت نبود. یعنی گفتم ولو معاویه بیعت نکرده باشد فعلا شاخ به شاخ نشید، شما معاویه بگذارید فعلا باشه، شما مستقر بر امر خلافت و مناطق مختلف بشید و بعد سر فرصت سراغ معاویه برید. و الا اگر معاویه هم مانند دیگر مناطق بعضا اظهار اطاعت و بیعت میکرد نسبت به حضرت، ظاهرا حضرت مانعی نداشت برای اینکه معاویه فعلا در اونجا مستقر باشه تا زمانی که عملکرد معاویه مشخص بشه.
درست.
در ادامه چگونه خواهد بود؟
خیلی خوب.
بله. باز من میخوام نمونه های از تبیین های حضرت رو، و به تعبیری در این نامه های حضرت بیان مظلومیت اون حضرت هست که چگونه دارد حق رو تبیین میکنه نسبت به معاویه، تا در تاریخ حداقل بماند این قصه. حضرت در پاسخ به همین مغلطه معاویه و متهم کردن حضرت فرمود که کدام یک از من در یک از نامه ها، توی نامه مفصلیم هست، این در نهج البلاغه نامه 28 نهج البلاغه است، بخشی از اون این هست که کدام یک از من و تو در حق عثمان جفا کرد و مردم را بر ضد او فراخواند و راه را برای کشته شدنش فراهم ساخت؟ آیا آن کس که یاریش را به پای او ریخت یعنی خود حضرت اینطور بود دیگه. ولی وی یعنی عثمان نپذیرفت و حتی از او خواست در جای خود بنشیند و از یاری دست کشد، که خب عمل کرده حضرت همینطور بود. یا آن کس که عثمان از او یاری خواست و او امروز و فردا کرد و مرگ را به سوی او گسیل داشت تا آنکه زندگیش به سر آمد، که خب معاویه بود، نیروهاش تا نزدیک اشارت کرد و مدینه هم فرستاد، اما بله. دستور داد که وارد مدینه نشید و اقدامی نکنید. و باز امام به حال در نامه شش نهج البلاغه و همینطور در وقت صفین نصر بن مزاحم صفحه 91 این تعبیر آمده: معاویه، به جانم سوگن، اگر با غفلت نه با هوای نفس به قضایا نگاه کنی، مرا بی گناه ترین فرد در قتل عثمان میابی و بی شک در خواهی یافت که من در این امر از صحنه بر کنار بودم، مگر آنکه تهمت بزنی و هر اتهامی را مطرح کنی. یا در نامه دیگری که نامه 64 نهج البلاغه است، حضرت فرمود که در مورد قاتلان عثمان زیاده سخن گفتی، تو نیز مثل مردم بیعت کن و حکومت مرا بپذیر، آنگاه شکایت آنها رو نزد من مطرح کن. این نکته رو از بکنم که اصلا این که معاویه میگه که قاتلان عثمان تحویل بده یا اونها رو محاکمه کن، در صورتی که حضرت جایگاهی داشته باشه. به حضرت میگه تو قصاص کن قاتلان عثمان رو مثلا مورد عقوبت قرار بده، این در حالی که خود خلافت حضرت رو قبول ندارد و بیعت مردم رو نمیپذیرد، یه نوعی تناقض هست. و اشخاصی که لازمه این که حضرت اقدام بکند این است که بپذیر حاکمیت حضرت رو. لذا فرمود که تو نیز مثل مردم بیعت کن و حکومت مرا بپذیر، آنگاه شکایت آنها رو نزد من مطرح کن تا حکم و کتاب خدا را درباره تو و آنها اجرا کنم. اما آنچه اکنون مطرح میکنی همچون گول زدن بچه هنگام بازگرفتنش از شیر مادر است. ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه جلد 14 صفحه 37 نکته جالبی ذکر میکنه، میگه به عقیده علمای ما یعنی معتزله این گفتار امام خطاب معاویه این حق و ثواب است، زیرا اولیاء دم وارثان مقتول باید با امام و حاکم بیعت کنند و زیر لوای او درآیند و برای شکایت دادخواهی به سوی او روند. اولیاء دم عثمان که پسران او بودند با علی بیعت نکردند و از او فرمان نبردند، همچنین معاویه که پسر عموی عثمان بود نه با علی بیعت کرد و نه زیر فرمان او درآمد. بنابراین پیش از بیعت با علی درخواست آنها برای قصاص قاتلان عثمان ظلم و تجاوز در حق آن حضرت بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب استاد جباری. درباره محتوای نامه ها هنوز فکر میکنم حرفی هست، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود. از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که با برنامه زلال تاریخ همراهی کردید، همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم و البته تشکر هم میکنم از همه پیام های پر از مهر و محبتی که برای برنامه زلال تاریخ پیش از این فرستادید و مخصوصا از کارشناسی جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری تشکر کردید. برای جناب استاد هم آرزو موفقیت و سلامت میکنم و باز هم خواهش میکنم نظر، پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به 30553 پیامک کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
یا مولا تو سلطانی، بر دل ها نقشی از عشق بنشانی، در دل ها یا مولا در هر گامت، یا مولا می روید گل با نامت، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو، تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرد از بهشت نشانی، تو آفتابی اگر آفتاب داشت و بازو، تو ماهتابی اگر داشت ابروان کمانی، تو در کنار قدیری و چشمه های دو عالم از بهش نشانی.
الله الخالق البارئ المصور. از تو میپرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خام؟ چیست در سایه که ابر انبوه که زند بوسه بر آن قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می‌زند؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهت و سکوت؟ چیست در پرده ساز ملکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او؟ همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان الله. ای امیر المومنین را یا ام البنین، ای سراپا پاکی و ایثار یا ام البنین، دامنت عباس پرور همسرت مولا علی، مرتضی خو فاطمه رفدار یا ام البنین، بهر فرزندان زهرا بعد زهرا مادری، از تو آید ای علی را یا ام البنین، از تو برد عباس میراث وفا و عشق را، تا که شد سقا و پرچمدار یا ام البنین، ام البنین، ام البنین. بوده ای چون حضرت زهرا غریب شهر خیل، غربت قبرت کند اقرار یا ام البنین، ام البنین. چار فرزند تو در سرای سرخ کربلا، چار شیر بیشه پیکار یا ام البنین، ام البنین، یا ام البنین، ام البنین. جعفر و عثمان و اونت اختر و عباس، ما بین آل احمد مختار یا ام البنین، ام البنین، یا ام البنین. خیش را پیوسته میخواندی کنیز فاطمه، در زمین کربلا هر چار یا ام البنین، چار داغت بود بر دل باز بود اشکت روان، بر حسینان رهبر احرار یا ام البنین، ام البنین، یا ام البنین.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما باشید. شنونده این نوشته: نمازهایی را که در عمرم خواندم ممکن است قیام متصل به رکوع را در آن رعایت نکرده باشم، آیا این نمازها را دوباره باید اعاده کنم یا چنین وظیفه‌ای ندارم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
به نظر حضرت آقا، چون شما مطمئن نیستید، یقین ندارید که قیام متصل به رکوع به جا آورده شده است یا نه، نمازایی که خونده شده اعاده و قضا نداره، به علاوه که قیام متصل به رکوع به این معناست که شما ایستاده به رکوع رفته باشید، یعنی اونی که به عنوان رکن هست اینه. چون بعضی خیال میکنن که اگر مثلا یک کلمه از قرائت در حال حرکت گفته شد، این قیام متصل به رکوع مراد نشده. این قیام متصل به رکوع نیست، قیام حال قرائته. نسبت به قیام متصل به رکوع معناش این است که شخص از حالت ایستاده به رکوع رفته باشد و این خیلی بعید است که مراد نشود. به علاوه این که عرض کردیم چون یقین ندارید، نمازهای خونده شده اعاده و قضا ندارد.
پولی که پیدا کردیم و صاحب آن معلوم نیست، آیا مجازیم از طرف صاحبش نیت کنیم و آن را به مسجد کمک کنیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
اگر اعلام اون فایده ندارد به فقیر بدهید، نه به مسجد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی طلا خریداری کند تا بعد آن را بفروشد و سود کند، این کار از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ آیا این نوع خرید و فروش از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به این سوال:
طبق سؤال مطرح شده، اگر منع قانونی بر خرید و فروش طلا نداشته باشیم، حالا طلا باشه سکه باشه، طبق عرف بازار خرید و فروش کنیم و سودی از اون حاصل بشه، اشکال شرعی نداره. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواید دعای شما مستجاب بشه کسب خودتون را حلال قرار بدید. انشاءالله مواظب باشیم گرفتار درآمد حرام یا شبهناک نشیم. طبق سوال شما اشکالی نداره.
اگر مردی بعد از ازدواج برای همسرش طلاق خرد و کارشون هم به جدایی و طلاق بکشه، آیا مرد از نظر شرعی مجاز طلاق رو از خانمش پس بگیره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال گفتند:
در صورتی که نسبت فامیلی نسبی با هم نداشته باشن و طلاهایی که برای همسرش خریده تعویض یا تبدیل نشده باشه و در عوض دادن طلاها چیزی به عنوان عوض از زوجه نگرفته باشه، حق پس گرفتن اونها رو داره. ولی این کار از نظر اخلاقی کار شایسته نیست و توصیه نمیشه. به همین جهت در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب ارزشمند بهارالانوار جلد 77 صفحه 20 اومده میخونیم: پس گرفتن هدیه مثل خوردن اون چیزیست که با استفراغ از بدن انسان خارج شده.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی، انجام عمل جراحی بینی اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادن:
جراحی بینی هیچ اشکالی نداره. انهای مشکلی که ایجاد میکند ممکن است که زینت باشه و این زینت تظاهر کردن بهش صحیح نیست.
شنونده ای عزیزی نوشته: من مغازه پوشاک دارم و دو تا از لباس‌ها رو قیمتش رو برای مشتری اشتباه حساب کرده بودم. حدود 50-60 هزار تومان گرونتر فروختم. الان چه کاری باید انجام بدم تا این دین از عهده من برداشته بشه؟ حجت الاسلام و المسلمین ذل الابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی:
اگه در حساب کتاب اشتباه کردید، بله مدیون هستید و باید اگه اون شخص رو میشناسید به خود اون شخص پرداخت کنید. اگر هم نمیشناسید به قیمت اون روز اینو صدقه بدید از صاحب اون مال، انشالله بهش میرسه و حق الناسی متوجه شما نیست. اگر در حساب کتاب، اما گاهی یک تفاوتی در قیمت کالاها هست که مثلا 50 تومان بیشتر بشه، ممکنه مغازه بغلی هم همین مقدار بیشتر گذاشته، بیشتر فروختید این رو، نه تو حساب کتاب اشتباه کردید و این تفاوت مبلغ فاحش نباشه، خیلی زیاد نباشه، اصلا چیزی به گردنتون نیست چون فروشنده اید و ملک خودتون رو خواستید به قیمت معینه بفروشید، مانعی نداره تا به حد اجحاف نرسیده باشه یا خیار قبر رو موجب نشه. اما اگه نه تو حساب کتابی که فرمودید اشتباه کردید، ولو 1000 تومان هم باشه، باید به صاحب مال برگردونید یا از طرف اون صدقه بدهید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده ای نوشته: مادر شوهرم از دنیا رفتن و پدر شوهرم با خانمی ازدواج کردن، آیا دخترهای این خانم با پسرهای پدر شوهرم محرم هستن یا نه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را طبق فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پاسخ این سوال بشنوید:
اگر که این دختر خانوما حاصل ازدواج پدر شوهرتون با اون خانوم بوده، خب با پسرهای پدر شوهرتون خواهر و برادر محسوب میشن و محرمن، اما اگر نه اون دختر خانوما حاصل ازدواج سابق اون خانوم بوده، نه اینجا محرمیتی بین پسرهای پدر شوهرتون با اون دخترها وجود نداره.
با کدامین نوع از غسل‌ها مجازیم نمازهای واجبان یا نمازهای قضای واجب را به جا آوریم و وضو نگیریم؟ در ادامه شنونده نوشتن اگر موی سرمان رطوبت داشته باشد و بخواهیم به هنگام وضو بر آن مسح بکشیم، در این صورت وضوی ما دچار اشکال است. آیا به هنگام مسح سر باید موی سر خشک باشد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره یادآور می‌شوند.
به فتوای حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاته، با غسل جنابت میشه نماز خون و کارهایی که نیاز به طهارت داره میشه انجام داد و نیازی به وضو ندارد. ولی سایر غسل‌ها چرا اگر شخص انجام داده باشد باید وضو هم بگیرد. اما اگر غسل جنابت یکی از غسل‌ها باشد که طرف داره انجام میده، مثلا روز جمعه هر دو رو داره نیت میکنه، بازم با این غسل میتونه نماز بخونه و نیازی به وضو ندارد. اما در فرض این که شخص مثلا فعلا حالا یه غسلی انجام داده که غسل مستحب بوده مثلا، یا غسلهایی که واجبه ولی باش نمیتونه نماز بخونه، یا دوش گرفته الان موی سرش مثلا خیس هست، چگونه وضو بگیرد؟ بله، موها رو باید خشک کنه یا سر رو خشک کنه و حتی پاها رو برای مس. اما خشک کردن به این معنا نیست که هیچ رطوبتی نداشته باشه. اگر یک کمی نم داره ولی وقتی که مس میکشیم معلومه که بله ما دست خیس بر پامون کشیده ایم، دست خیس بر سرمون کشیده ایم و همین مقدار کفایت میکنه.
استفاده از میوه درختان کوچه و خیابان طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آیا اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
اگر این درختان مالک شخصی دارند، اومده کسی جلوی حیات خودش درختی را کشته، خب باید از او اجازه بگیری. اگر عمومی هستند، یه بار برای استفاده عمومه، مثل درختان توت همه مردم میچینن، کسی هم کار نداره. اما یه بار هست که نه، در یه فضای محصوریه، مثل یه پارکیه، زیتون کاشتن، اجازه هم نمیدن دیگران بچینن، شهردار اومده درختی کاشته، میوهش هم خودش میچینه و استفاده میکنه یا وجد به مصرف میرسونه، اینجا باید اجازه گرفته بشه. بدون اجازه اون کسی که این درخت را کاشته ما اجازه تصرف نداریم. انشالله موفق باشی.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعی تون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او. Hast du kommen